مطلبی که در آخر جلسه گذشته مطرح شد و قرار شد در این جلسه تغییر بشود، مسئله محفوظ ماندن و بقای شخصیت هست. به این یکی از مسائل مهم قیامت هست. اگرچه ما لحظی و تعبیری در قرآن نمیتونیم پیدا بکنیم به این جور به این تعبیر که ایها الناس شخصیت شما در قیامت باقی، ولی همه تعلیمات در مسئله قیامت بر اساس همون بقای شخصیت هست. یعنی همه صحبت این است که همین شما که در این دنیا هستی و کار نیک میکنی یا کار بد میکنی، همین شما در نزد پروردگار مشهور خواهید شد و همین شما به پاداش اعمال نیک خودتون خواهید رسید و همین شما هستید که کیفر اعمال بد خودتون را میدید. پس یک اتصال و پیوستگی و بلکه بالاتر از اتصال و پیوستگی، یک وحدت و یگانگی میان اون کس که در دنیا مرتکب اعمالی می شود، زندگی می کند و نوع اعمالی را مرتکب می شود، و همون شخص که در قیامت پاداش یا کیفر اعمال خودش را دریافت می کند. وحدت است، وحدت شخصی. و اگر حتی در یعنی میخوام عرض بکنم وحدت نوعی یا مثلا ارتباط نسلی کافی نیست. فرض کنید چون که اگر بنا بشود من در دنیا باشم و زندگی بکنم و بعد اون که در قیامت محشور میشود یک موجودی باشد که حد اکثر از نسل من است، این غیر اون چیزیست که قرآن تعلیم کرده است که نه تو، ولی مقصودم اینه که نوع تو، فرزندی از فرزندان تو میاد. خب مسلم من در حالی که خودم هستم بچه‌ام هست، من یک شخصم و یک شخصیتم و یک فردم و یک مسئولیت دارم و بچه من شخص دیگر و فرد دیگرم و مسئولیت دیگر دارم، و اگر پاداش عمل من رو بچه من بدهند و این برخلاف اصول عدل به یک اعتبار یا به یک فضل خواهد بود، و اگر که مخصوصا اگر کیفر عمل من را به صورت عنوان کیفر ها اگر بخون کیفر عمل من رو به او بدهند، باز من کیفر نکردن و بس ساحت نسبت او هم زور کنم. به هر حال از نظر از این که مسئله حالا از نظر عدل و ظلم چه شکلی پیدا می کنند، چون بحث ما روی تعلیمات ادیان است، اون چی که در ادیان و بلحظ در قرآن آمده است، بدون شک و شبه این است که این همین شخص در قیامت محفوظ هست و همین شخص محفوظ شد. حالا می خواهیم ببینیم که این چگونه می شود، ما چگونه می توانیم تصویری از قیامت داشته باشیم که شخص محشور عیناً همون شخص باشد. این مثلا مقدمتاً عرض بکنم، فرق است میان شخص و میان شخصیت به اصطلاح، یا شخصیت به اصطلاح فلسفی و شخصیت به اصطلاح روانشناسی. مقصود یه وقت ما میگیم شخص یا شخصیت، مقصودمون هویت فردی، یعنی این که یه شخصی که الان وجود داره، این یک من الان وجود داره، یک واقعیت الان وجود داره که این خودش یک فرد بالخصوص است، یک فرد است که اگر یک فرد دیگری را ولو 100% مشابه این ما فرض کنیم، که تمام خصوصیات جسمی و تمام خصوصیات روحی این را تدرکت مشابه این داشته باشه و اگر میلیاردها خصوصیت در این هست شبیهش هم در او باشن، اون وقت می توانیم بگیم که این دوتا از نظر شخصیت یکی هستن. یعنی از نظر ظاهر جسم هر چی که این دارد اون دارد و هر چی که اون داره این داره، یک ذره تفاوت اگه فرض کنیم. و از نظر خصوصیات روحی هم هر چی که این دارد اون دارد و هر چی که اون دارد این دارد، این دوتا از نظر شخصیت یکی هستن. یعنی شخصیت این با شخصیت اون یک سر سوزن تفاوت ندارد، ولی در این حال دو شخص هستن، دو فردیت هستن، دو هویت هستن، دو من هستن. این یک من هست و او من دیگر. اون چه در مسئله قیامت مطرح هست وحدت شخص هست نه وحدت شخصیت. یعنی شخص همون شخص باشه، نه شخصیت همون شخصیت باشه، ولی شخص شخص دیگر باشه. اگر در قیامت یک فرد دیگری همچین صد در صد مشابه با من آورده بشود در اونجا که همه چیز او مثل من است بدون تفاوت، اما خود من نیستم، او مثل من است، این درست نیست. یعنی این کافی نیست. از نظر اون کمی که قرآن میگوید شما هستید که دارید پاداش داده میشوید، شما این کافی. حالا که ما فرق شخص و شخصیت را به حسب اصطلاح دانستیم و مقصود این است که شخص باید باقی باشد و محفوظ باشد، عرض میکنم که کسانی که قائل به روح هستند و روح را به هر حال باقی میمانند، ملاک تشخص را که اگر شخصیت میگیم مقصود همون تشخص شخص است، ملاک تشخص را به همون و ملاک من بودن من را به همون روح میدانند. یه اصلش من که من هستم، من بودن من و همونی هم که دارم درک میکنم میگم من، که به علم و حضوری هم وجودش درک میکنم و هی خاطرات و خطراتی هم در ذهن من و خطوراتی هم در ذهن من هی پیدا میشود و همه وابستگی دارد به یک نقطه مرکزی معین، یعنی اون دیدن، دیدن من، نه دیدن که نسبت میدم به یک مجموع، یعنی دیدن دیدنیست که به یک واحد واقعی نسبت داده میشود، دیدن من، رفتن من، احساس کردن من، من بودن من، شخص بودن من، هویت فردی من، روح من، بدن من در شخصیت من به معنی روانشناسی مؤثر است. یعنی صفات ممتازه من مثلا بستگی داره به این ترکیبات بدنی من که به هر اندازه با شما شبیه باشم، شخصیت من شبیه شخصیت شما، ولی شخص من و هویت من به این بدن من بستگی نداره. بدن من در طول عمر هر مقدار که تعویض بشود، تبدیل بشود، شخص من همون شخص است، چون او اون ذات من تبدیل نمی شود به چیز دیگر. سلول های بدن من یا مثلا پیکره یا یک سلول من، مواد یک سلول بدن من تشکیل می دهد، ممکن است تبدیل پیدا کنند، این یکی برود به یکی دیگه جای نور بگیرد و بالاخره بدن من تعویض بشود، ولی خود من عوض نمی شدم، چون اونی که من هستم از اول کوچیکی تا آخر بزرگی و که از اولی که خودم را احساس کردم، وجود خود من را درک کردم، من همون من هستم، ثابت در وجود من همون من هست و باقی دیگه هرچه هست متغیر. و حتی صفات روحی من هم احیانا ممکنه متغیر بشود. اگر واقعا فراموشی همینجوری که میگویم فراموشی و باد میگویم خیال میکنیم در اقتدار الله در علمی خلافش میگم، اگر فراموشی واقعی وجود داشته باشه همینجوری که برکت ظاهرم وجود داره، ما
در طول عمرمون هر روزی هزارها خاطره تو ذهن ما بیاد و جزء شخصیت ما از نظر روانشناسی می شود. ولی دو روز دیگه همه را فراموش می‌کنیم، تمام جزئیات امروز فردا فراموش می‌شه. حتی چیزهایی هم که در حافظه ما جایگیر می شود و خیال می‌کنیم در حافظه‌مون مونده، بعد تدریجا هم فراموش می‌شه. بنابراین جنبه‌های روحی ما هم تغییر پیدا می‌کنه، تبدیل پیدا می‌کنه. ولی اینها یه چیزهایی است که بر اون من وارد می شود، به منزله اعراض و عوارضی است که بر من وارد می شود و از من گرفته می شود. ولی خود من هیچ وقت محو نمی شود، خود من همیشه هست، تبدیلم نمی شود به چیز دیگر، تبدیلم نمی شود. روی حساب اینها مسئله بقا شخصیت به من، به من به مفهوم و هویت فردی که دیگه صد درصد اگر در قیامت آمدم من با همین بدن باشم، با بدن دیگر باشم، با هر شکلی باشم، همون من هستم، منتهاش ممکنه شکل من عوض باشه، عوض شده باشه. حتی اگر من را در قیامت مسخ بکنن به تناسب ملکات روحی من و من به صورت یک حیوانی هم اگر محشور بکنن، باز من هستم که دارای اندام حیوانی هستم در اونجا، من منم. اما اگر مسئله روح، اگر مسئله روح را ما مطرح نکنیم و مسئله بقا روح را مطرح نکنیم، مثل اینجا ما از نظر هویت شخصی برای انسان چی میتونیم بگیم؟ در اینجا یه وقت ممکنه اساسا ما برای انسان هویت شخصی اصلا قائل بشیم، بگیم اصلا شخص انسان، اینه که میگید هر انسانی یک شخص است و یک هویت فردی است و غیر شخصیت که امتیازات اون شخص هست، یه واقعیت واحد فردانی وجود داره به نام انسان، هم چیزی وجود نداره، یه خیال. و به عبارت دیگر انسان یک واحد اعتباری نه یک واحد حقیقی، چون انسان مجموعا یک دستگاه هست و مانند هر دستگاه دیگری، دستگاه اتومبیل شما در نظر بگیرید، همینجور که هر دستگاهی یک واحد اعتباری، یعنی دستگاه، خود دستگاه دیگه واقعیتی ندارد بلکه اجزا واقعیت دارد. دستگاه یعنی این نوار، این چرخ، نمیدونم این لوله، این پیچ، اینجور چیز. انسان هم یک دستگاه هست، منتهاش دستگاهیست که مجموعه ای از اجزا مادی و از اجزا روحی. اجزای مادی همین اعضا و جوارح و سلولهایی که ما میبینیم، اعضای روحی هم عبارت هست از همون خطورات و خاطراتی که در ذهن ما هی پشت سر یک دیگر میانده میرمند. یک آن یک تصور تو ذهن ما میاد، صورت پدرمون تو ذهنمون میاد، آن دیگر صورت مادرمون تو ذهنمون میاد، آن دیگر مسافرتی که فلان جا کردیم تو ذهنمون میاد، آن دیگر یه آرزو تو ذهنمون میاد، آن دیگر هی خیالات پشت سر هم دیگر میان. هیچ خطوری عین خطور دیگر نیست، هیچ خاطره عین خاطره دیگر نیست. شخصیت ما یعنی این مجموعه مادی و اون مجموعه به اصطلاح روحی و روانی و مجموعه روانی. این مجموعه همینجوری که مجموعه بدنی ما تغییر و تبدیل پیدا میکنه، کم میشه زیاد میشه، اون مجموعه روانی ما تغییر و تبدیل پیدا میکنه، کم میشه زیاد میشه. ما یک شخص واقعی نیستیم. واقعا من آدم 50 سال پیش نیستم، یا از اون آدم 50 سال پیش، چون اون یک مجموعه، یا صدی 90ش از بین رفته یا صدی 100ش از بین رفته، و اون چیزی از او اگر باقی مونده یه 7-8 تا خاطره ای اگر ما مثلا داریم از زمانی که 2 سال بودیم، یه 7-8 تا خاطره ای تو ذهن ما باشه، همین قدر از شخص ما باقی مونده است.
بگم ما تو اون نیستیم، ما این مجموعه هست.
پس یا ما باید منکر شخصیت به معنی هویت فردی باشیم. خب اگر منکر این بشیم چندان اشکالی از این نظر باقی نمیمانم. میگم آقا در قیامت وقتی که یک هیکل یک اندامی درست شد، حتی لازم نداره که همین اندامی باشه که من با اون اندام مردم، اندامی درست شد 100% مشابهی و یک خاطراتی هم ساخته شد 100% مشابه همین خاطرات مثل من، همون رو که ایجاد کنم من ایجاد کردم دیگه، من دیگه شما چی بخوش؟ من غیر از این چیز دیگری نیست، واقعیت دیگری ندارم. و اما اگر این مطلب رو نگوییم و واقعا من را به صورت همون من، یعنی واقعا ما معتقد بشیم همین من، منی که الان نشستم باید مطمئن باشم 100% همین من در قیامت پاداش میبینم و همین من در قیامت کیفر میبینم، نه شبیه من، من کیفر میبینم. چه چیز را ما میتونیم ملاک شخصیت بی این معنا، ملاک تشخص بی این معنا ما قرار بدیم؟ ای چیزی اون وقت در ما وجود داره که اون ملاک اون شخصی شخص وحدت ما باشه، یعنی ما الان یک واحد واقعی واقعی خودمون درک کنیم و همین واحد واقعی واقعی میخواد در قیامت درک بشه. اون چی؟ من گمان نمی کنم، یعنی من که نتونستم پیدا کنم، حالا اگر آقایان چیزی به نظرشون میرسد اینجا بگویم تا روی قضیه ما بحث بکنیم. من گمان نمی کنم که اگر مسئله روح را ما قبول نکنیم و همون روح را هم ملاک تشخص و وحدت واقعی خودمون ندانیم، یا و در موضوع عنصر سوم که آقای مهندس بیان کردن که سوال کردن که هنوز جواب را ندادن، اگر همون عنصر سوم را خود آگاه بدانیم و ملاک خود آگاهی ما خودمون را همون بدانیم، یعنی من خودمون را همون بدانیم و بعدم در باره عنصر سوم هم توضیح ندادن که آیا بعد تکلیف چی می شود، آیا باید دوباره تدقوب از تبدیل میشه به مادهی به انرژی از اون دیر شکل ها، یا اون که اون عنصر سوم با همون خصوصیت خود آگاهی و خودش اون باقی میمونه دیگه بر نمیگرده به این دنیا. حالا این رو باید توضیح باید بدن. برای غیر از این فرض، ما فرض دیگری برای بقای شخص نداریم. در قرآن که خواسته از قیامت رو تقریب بکنند هی مثال احیاء و اماته را در دنیا ذکر کرده، ولی اینها تشبیه هست از حیثی که تشبیه همیشه از یک نظر است نه از جمعی جا. نمیخواد دیگه قیامتی اینم یک نوع قیامت واقعی اون چه در دنیا احیاء و اماته هست تجدید مثل است، نه عوده، نه این که بازگشت شخص در همین دنیا. زمین ما و گیاهانی که در این دنیا هست، حیاتی که امسال هست و امسال از بین می رود و سال دیگر تجدید می شود، همون حیات عیناً نیست، یعنی عین اون اشخاص سال آینده به وجود نمی آن، مثل اونها و شبیه اونها سال آینده به وجود می آن. اون چه در دنیا در دنیا وجود دارد تجدید امثال است و به اصطلاح بقای نوعی، نه بقای شخصی و بقای فردی که یک شی در دنیا. مثال ما غیر از اون چه که در معجزات پیغمبران ذکر کردن که مرده ها رو زنده می کردن که همون نمونه از قیامت هست، از جریان های عادی طبیعی ما یک مثال هم نداریم که یک وقت یک فرد و یک شخص بمیرد و همون فرد و همون شخص در دنیا بار دیگر زنده بشه. یه نکته فقط اینجا اضافه کنم، بعد من اختیار صحبت را عرض کنم که میدم به آقایون که توضیح بده. با اون این است، این فکر پیدا شده در میان خیلی از افراد، از فرنگی ها و غیر فرنگی ها پیدا شده که من، این من که میگوییم، من یعنی مجموع همین خاطرات متسلسل، تسلسل خاطرات، و من به اعتبار به عنوان این که ولذا گفتن حرف دکارت از این نظر بهش ای گرفتن جور اشخاص، من می اندیشم پس من هستم، یعنی اینجور من رو یک چیز حساب کرده است، اندیشه را حساب دیگری، نه من می اندیشم همون اندیشه، همون اندیشه می کنم هست. هر چی که بشود گفت پیش دل نیست، اندیشه می کنم اندیشه وجود دارد، من می اندیشم جز این که من همون اندیشه هستم چیز دیگری نیست، نه این که من چیزیست و اندیشه چیزیست، من چیزیست که می اندیشد، من چون می اندیشم پس من وجود دارم، نه من یعنی همین مجموعه اندیشه ها، مجموعه همین خاطرات متسلسلی که هی پشت سر یکی دیگر هی هم دیگر رو تعقیب میکنن، ما خیال میکنیم این یکی در این مثل این است که ما در کنار جوی آب نشسته ایم و این ذرات آب یک مولکولهایی هستن از هم دیگر جدا، اینها درست مثل فوج سربازی هستن که دارن از جلو ما رد میشن و حرکت میکنن، ولی چشم ما که آهاد رو نمیبینن خیال میکنه که این آب یک موجود است که همینجور امتداد داره و کشش داره و داره میرود، یه موجود نیست، ما اون رو خیال میکنیم یکی، واقعا متکثر و متعدد است و ما خیال میکنیم یکی، یا مثل یک زنجیر که از جلو ما بیان عبور بدن که این حلقات متصل به یک دیگر میاد میگذره، بعد ما خیال میکنیم زنجیر خودش یه واقعیته، زنجیر دیگه وجود نداره، زنجیر یعنی مجموع این حلقه هایی که به یک دیگر متصل هستن، این من که میگم من به عنوان یک شیء دیگری وجود نداره، من یعنی این حلقات خاطرات که پشت سر یک دیگر میان و میگذرن، همین دیگه چیز دیگری نیست. ولی این مطلب درستی نیست، این خاطرات که میان میگذرن خاطرات مطلق نیستن، همه این خاطرات خاطرات وابسته هستن، بلاحاظه این خاطرات که در ذهن شما بیان آمدن، ولی اون خاطرات وابسته به یک جان و این خاطرات وابسته به جای دیگر هستن، یعنی اگر من در ذهن تصور میکنم صورت مسجد شاه اصفهان را، یک تصور مطلق تو ذهن من نیست، در ذهن شما تصور مطلق نیست که بگیم یه حلقه زنجیریش بود، اون یه حلقه زنجیر دیگریست، نه اون تصور، تصور وابسته به من است، یک من خاص است، در واقع تجلیات اون من است، تجلیات همون من است، من میبینم اون بینشی که در من وجود داره بینش مطلق نیست، بینش من است، شما میبینید با بینشی که در شما وجود داره بینش مطلق نیست، بینش شما، اینها را نمیشود به دانه‌های زنجیر تشبیه کرد که هر کدام جدات و به هیچ جا ارتباط و اتصال ندارند، اینها را در واقع بلکه مثل این است که حالا اگه تشبیهش درست باشه، اینها را به حباب‌های روی یک آب باید تشبیه کرد، اگر ما یه آب داشته باشیم که ای علل اتصال در روی او حباب‌های پیدا میشن و پیدا میشن و رویش رو میگیرن، اینجور نیست که حباب‌ها جدا باشه، یک شیء است که این یک شیء دائما بر او، بر روی او این حباب‌ها پیدا میشن و این حباب، حبابش مال این آب و حباب این آب با اون حباب حباب دیگریست، مال اون آب و وابسته با اون آب. به هر حال بزرگ، یکی از بزرگترین مشکلات در مسئله قیامت بقای من است، حفظ شخصیت من. اونجوری که من یادداشت کردم و در جلسه پیش هم خوندم و قرائت کردم، الان بعد اینکه با اجازه خود جناب آقای مهندس بازرگان باز اونا رو یه مقدارش من چون اون دفعه خیلی مجمل گفتم، حالا یه دفعه از رو میخونم. از همون درس دینداری گرفتم و این راه تیشده را من مطالعه کردم، ولی موفق نشدم که مطالعه کاملی بکنم، یه مطالعه یه همچین سرسری و عبوری، و موفق نشدم که یادداشت بردارم. ببینید، من خیال میکنم که مسئله بقا شخصیت در این کتاب ذره بی انتها که تو اونجایی که من احساس کردم توجهی بهش نشده و در مقام حل مشکلان برای آمدن و این که مبانی اون کتاب بیشتر کمک میکنه به حل مشکل بقا شخصیت، ولی مستقیما وارد این بحث نشد. ولی در کتاب درس دینداری و کتاب راه طی شده در هر دو متعرض شدن که من از درس دینداری که بعد از او هم هست و مختصرتر هم هست یک چیزه یاد داشت کردن و عرض می کنم، بعد اگر چیز شد خود آقای مهندس توضیحاتی خواهند. در این کتاب درس دینداری تحت عنوان اثبات قیامت، همونجوری که اون جلسه عرض کردم، چند مسئله تحت عنوان یکی تولید مثل انسان و سایر موجودات زنده، یکی مسئله خواب و بیداری طبیعت، یکی مسئله ثبات و بقای طبیعت که هیچ موجودی در طبیعت معدوم نمی شود، به یک معدوم موجود نمی شود، فصل دیگری تحت عنوان نمونه های فراوان زنده موندن ها، زنده موندن و یا زنده شدن مرده ها در دنیا که اینها از قبیل بقای نسل و اینجور چیز هاست، و امکان قیامت بهشت و جهنم که در قسمت اول یعنی مسئله تولید مثل این مسئله را پرورش دادم که ذره ناچیز در شرایط مساعد موجود زنده و با رشدی می شود که وارث خصوصیات و صفات پدر و مادر است. خب این مبحث اصلا بس مورد قبول است و اونجا می گویند طبیعت قادر است که اثارگیری و خلاصه سازی کند و چند نسل را در یک محوطه کوچک که همون جسومه حیاتی یا نطفه و تخمه است قرار دهد و اون را حمایت به حفاظت نماید. در فصل اولی بسیار بخواست مورد قبول است و ولی حالا میخوام بینیم در این مسئله ما چه اثری دارد. در قسمت دوم که تحت عنوان خواب و بیداری طبیعت عنوان کردن، این مطلب را بیان کردن که جریان طبیعت همه خواب و بیداری های متوالی است و قرآن هم برای خواب و بیداری یا موت و حیات و قرآن هم بر این خواب و بیداری ها و موت و حیات ها تکیه کرده است. این هم مطلب درستی. بعد میگویند و قیامت یکی از بیداری ها و یا انقلابات است، ولی در سطح زمین و خورشید و ستارگان و بالاخره یک انقلاب یا بیداری یا حیات کلی. این خلاصه گیری است که من کردم، بعضیش این عبارت است. در قسمت سوم که ثبات بقای طبیعت است، این مسئله رو ذکر کردن، مسئله بقای ماده و انرژی و حتی بقای آثار، مسئله بقای آثار هر کسی هم باقی میمانند، همونهایی که از نظر روانشناسی در انسان جزء شخصیت او شمرده میشوند. در قسمت چهارم که مسئله امکان قیامت بهشت و جهنم هست، در قسمت چهارم مسئله زنده شدن مردگان به ادامه حیات ها از راه در روی دلی ها از راه قلم زدن و تیبن زدن ذکر کردن که در این قسمت بیشتر مسئله بقای شخصیت را در اینجا نه تحت عنوان بقای شخصیت ولی اصل مطلب را در اینجا خواستن که به نظر من مستذکر بشن. این فصل را من یک خود مفصل در منشم براتون میکنم. میبیسم که از نظر علمی و اصولا محال نیست که قطعه از قطعات و پاره های تن انسان ولو فوق العاده کوچک باشد بتواند مانند نطفه، دانه، ریشه، قلمه و غیره اگر در شرایط مناسب قرار گرفت رشد کرده عیناً همون شخص اولیه را. ببینید نقطه سر اینجاست، بحث ما سر همین کلمه است. محال نیست که قطعی از قطعات و پاره های تن انسان ولو فوق العاده کوچک باشد بتواند مانند نطفه، دانه، ریشه، قلمه و غیره اگر در شرایط مناسب قرار گرفت رشد کرده عیناً همون شخص اولیه را با همون شکل و قیافه و صفات و خاطرات روی کلمه خاطرات هم تکیه کردن و خاطرات درست کنند چنین شخصی ادامه دهنده و ارث برنده شخصیت قبلی خواهد بود و اگر محیط جدید دارای شرایط و لوازم مناسب تر و مساعد تر از محیط دنیا بود رشد و توسعه فوق العاده بیابد و عواقب و نتایج اعمال گذشته را که به صورت ملکات و روحیات مکتسبه در آمده است به وجه خیلی شدید و وسیع ببیند مکتسبات اون چیزی است که انسان در برخورد با پیش آمده ها و تحریکات خارج بر حسب عکس العملی که ابراز دارد و نظر و رفتاری که اتخاذ نماید در وجود خیش ایجاد می نماید و چیزی بر ساختمان یا شکل نسوج و اعضا و اعصاب خود می افزاید همین حالات و واردات و تولیدات شخص یا ملکات و مکتسبات انعکاسی در سراسر پیکر ما و از جمله در سلول‌های تناسلی و سلولی که اون سلول ممکنه از سلول‌های تناسلی باشه یا نوع دیگری باشد و سلولی که احیاناً باید مأمور احیای بعدی باشد خواهد داشت بر حسب اون که شخص در این دنیا چه عقیده و مقصد و مسیری داشته چه اعمالی انجام داده و چگونه وجود خود را تنظیم و تکمیل کرده باشد نتیجه و میراث اون پس از رستاخیز و رشد و رشد مجدد به او باز میگرده ببینید یک سوال اینجا هست که با توجه به این سوال از آقای مهندس خواهش میکنیم خودشون توضیح بدن با اون این است که آیا ایشان معتقدن که در این فرضیه خودشون هم میگن صورت فرضیه دارن در این فرضیه برای هر انسانی فقط یک سلول خواهد بود این استعداد رو دارد که بعد همینجوری خودشون بیان کردن بتواند مانند نطفه دانه ریشه قلمه و غیره عیناً همون شخص اولیه را با همون شکل و قیافه و صفات و خاطرات درست کنند که این ادامه دهنده و ارث برنده شخصیت قبلی باشد در هر انسانی فقط یک سلول چنین استعدادی رو دارد که این همون حرفیست که بعضی ها در چیز گفتن در قدما می گفتن که راجع به این و اتفاقا در حدیث هم یک چیزی آوردن گفتن که همه بدن انسان متلاشی می شود از بین می رود و ملاک شخصیت انسان هم می یه چیزه رو این اسم داشتن ذرات اصلی و در واقع اون ذرات اصلی را ملاک شخصیت افراد قرار می دادن ولی از مثل در اونها فرضیه بود و هر جور دلشون بخواست بگن میگفتن ممکنه چنین چیزی باشه ولی از نظر آقای مهندس روی بیان علمی گفتن که به صرف ممکنه نمیشه گفت یعنی اون مقدمه نتیجه نمیشه هر جور نتیجه گیری کرد میگفتن یه ذرات بالخصوصی در بدن انسان هست که فقط همون ذرات استعدادی این رو داره که بعد رشد بکنه و همون آدم از نو به وجود بیاد در واقع حامل شخص و شخصیت انسان با یه ذرات معین میتونه آیا با مقدماتی که آقای مهندس گفتند و عرض کنم که با اون مقدمات کلی میخوان قائل بشن که فقط در وجود هر انسانی یک ذره فقط وجود دارد یک سلول فقط وجود داره که اون میتواند بعد رشد بکنه همون انسان را دادن اگر چنین یک سلول سبقی رو چه حسابی با این حسابهای گذشته که ایشان گفتن تمام سلول های بدن انسان وارث همه شخصیت انسان است اینو گفتن قبلا به خیلی هم توضیح دادن که تمام مثلا در رابطه شده تمام سلول‌های بدن انسان وارث شخصیت او و هر سلولی به نوبه خود میتواند چنین کاری رو بکند اگر بگیم تنها یک سلول مبانی علمی که خودشون بیان کردن خیال نمی‌کنم چنین اجازه ای بدهد که این رو اختصاص بدن به یک سلول اگر بگید همه سلول ها این امکان درشون هست بنابراین پس مانعی ندارد که یک انسان که میمیرد هزارها انسان دیگر از وجود این در رستاخیز محشور بشن، یعنی این به صورت هزار انسان دیگر در قیامت محشور بشه، یه سلولش به یه سلول دیگر شده، این سلول در یه شرایطی، اون سلول دیگر در شرایط دیگری، اون سلول دیگر در شرایط دیگری، اون سلول دیگر در شرایط اون وقت در قیامت دیگه یه متحریه یه مهندس بازرگان نیست بخون با هم دیگر رو باسه کنن، صدها هزار متحری میاد بیرون و میلیون ها مهندس بازرگان میاد بیرون. توجه کردید؟ هر کدام هم که آمدن هیچه همه همون نه هستن دیگه، همه همون هستن. این خودش دلیل بر این است که اگر اینجور باشد، اگر هر سلولی امکان این رو داشته باشد که شخصیت شخص را بار دیگر رشد بدهد، این دلیل بر این است که شخصیت ها در قیامت تکرار می شود، اما شخص اون شخص نیست، هویت اون هویت فردی نیست. یک هویت فردی، یک من، همین منی که الان من هستم، قطعا نمیتونم من میلیون ها من باشم. حالا از نظر علمی هم اگه نخواهیم قبول بکنیم، قرآن هم برای هر کسی یک شخصیت محصول بیشتر قائل نیست. نمیگه شما به صورت اشخاص متعدد محصول میشید، شما به صورت یک شخص، به صورت یک فرد و به صورت یک شخص تنها محصول میشید. خب این یک شخص که آیا یک سلول فقط این استعداد رو دارد یا همه، و در هر صورت یک اشکال بهش وارد. و بعد اون اصلا به طور کلی در ملاک شخصیت به معنیه که ما عرض کردیم چه نظری میدن؟ واقعا ما که در اونجا هستیم یه هویت فردی هستیم یا نه؟ هویت فردی از دروغ خیال، ما یک دستگاه هستیم، اونجوری که این مسئله یه دستگاه هست، ما یک دستگاه و من یک دروغ هست، همجوری که بعضی فرنگی ها گفتن من یک دروغ بزرگ هست، من وجود ندارم، من یه امر، من امر انفجاری است. همینجوری شما تهران میگید، تهران وجود نداره. یعنی چیز مثل تهران وجود نداره؟ یعنی تهران یک وجودی غیر از وجود این ساختمان ها و این مراکز و این تشکیلات دیگه نیست. تهران یعنی مجموع این شهر، این ساختمان، این ساختمان، این ساختمان، این ساختمان، این خیابان، اون خیابان، عرض کنم که این تشکیلات، اون تشکیلات، این خصوصیتی هست. بلاحظه تهران گاهی وقتا تمام این تهران خراب میشه در طول 100 سال و 200 سال و از نو ساختمان‌های دیگری، آجرهای دیگری از زمین‌های دوردست دیگری خواهند آمد، بعد از اینجا جاهای دیگری خواهند ساخت، انسان‌های دیگری هم خواهند آمد. یکی واقعا تهران همون تهران هست، هزار سال است که این شهر، مثلا 1200-300 سال است که بغداد بغداد هست. نه این دیگه امر اعتباری، بغدادی وجود نداره. خانه وجود داره، خانه هست، معدوم می‌شود می‌رود، یا انسانی وجود داره میرود، خیابانی وجود داره هست عوض میشود. بغداد وجود داره به معنی این که این مجموعه وجود داره، ولی خودش به صورت یک شخص و به صورت یک هویت واقعی و فردی وجود نداره. آیا هویت ما نظیر هویت تهران است؟ هویت ما نظیر هویت بغداد است؟ یا نه یک هویت فردی شخصی واقعی وجود داره؟ ما باید مطمئن باشیم همونی که الان ما من درک میکنیم و او رو شخص درک میکنیم و فرد درک میکنیم، همون فرد در قیامت مشهور میشود. حالا دیگه از اینجا نوبت باقی مهندسه که افاده بکنم
شروع میکنم شما چه بیچه باید 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 من برم بسید
در
خواهد اون من برده شدید شنش نامه اولا من یه دفاعی از یه قایی بکنم بعد من به کتاب و منطب بستیم راجب دکارت فرمونم شدیم تحصیب دکارتی بنده ندارم آقا دید به نظرم آمد اون کلمه معروف دکارت رو حالا شاید در جای دیگه هم توی که فرمودن راجب من و منیت شخصیت صحبت کرده باشه، ولی اون کلمه معروفش او توجه به من نداره. منتها در فرانسه و انگلیسی زبان خارجی متکلم اول شخص همیشه من تکرار میشه، کمون که گاهی رفتم ما میگیم که گفتم، میفهمن میشن، اما اونا یه من جلوش میدارن، من گفتم. من به ما وقتی خواهی خیلی تأکید بکنیم میگی بله من اون دستور دادم. این که آقای مطمئن در ترجمه اون شاید هم از عربی نقل شده اینطور کردن که من می اندیشم پس من هستم. وقتی تکیه رو من میکنن مثل این است که دکارت راجب منیت و شخصیت خواهد داد، پس اینطور نیست. او در این جمله معروفش کاری به وجود شخصیت و من و منیت اصلا نداره. جو پانس دون جو سوی، فکر میکنن پس هستن. خواسته بگه در مقابل اونهایی که اصلا منکر وجودن، میگه حالا بگه که اگر من منکر خدا باشم، منکر حقیقت باشم، منکر عالم باشم، منکر علم باشم، منکر همه چی باشم، ولی منکر خودم نمیتونم باشم، چون دارم فکر میکنم پس هستم. پس یه هستی وجود داره. این راجب اون هسته
اون دفاع از همین جا نه دلیل دیگری وجود روح را اثبات می‌کنه. بعد یه سوال دیگه، اگر صرف من وجود داره، حالا هم وجود این من همون یه هستی باشه، هم وجود من منشأ اندیشه باشه یا خود اندیشه، این دیگه نیست که دیگه که پس بنابراین این مسئله نفس و روح ثابت شد، ما بعضی را جنس را بعضی را خدا را و این هم مبنا برمده به این دلیل در این هستی توجه را به همین نقطه داشته نکه بحثا به تغییر البته خود این در کتاب این گفتاری که برونی ترجمه کرده در اینجا پیشتر همه هم در کتاب عربی هم هست و در همه جا میگن که و دیگران بهش ایراد گرفتن در این حسابه من را به عنوان اندیشه کننده جو کردیم که عنوان یک شیع اندیشه کننده بود که بعد بهش ایراد گرفتن تا قبل از این یک عصد دیگر را قبول کردیم بودی که اندیشه فیل در نظر گرفتی و گفتی هفته این فایل لازم دارم پس فایلش شیعی دیگه مسلمه دیگه هم نظر
بشتیم
اون مسلمه دیگه هم نظر بشتیم در اون مبنای اثبات روح را به فایل روح هم هستیم فایل روح هست به همین دفعه دلیل بر این روح هم
هستیم همین بودن خودش
بود همین دفعه
باید حالا از ریکارد سمشاندن کنیم در جلسه ما قبل اون قبل از اون سوالی فرمودن و در جلسه قبلم تجربه فرمودن که چطور جواب اون مطلب رو من درست نکردیدم. یه سوالی از همه مطرح کردن که راجب شخصیت، معنای شخصیت و وجود شخصیت آقایون فکر بکنن و بعد ببینیم چی میشه، که فرمایشات امروزشون کاملا آمد روی این نقطه حساس و این مسئله همون منی که در این دنیا هست و در اون دنیا هم همون دو مرتبه زنده خواهد شد و واقعا هم اگر قیامت بنا بشه همون شخص و همون من تکرار کننده و زنده شونده نباشد هم قیامت نیست. از این که اعلام تو کردن بنده یه عمل بدی یا خوبی بکنم اثرش به پسرم برسه یا به دخترم برسه یا به نوام برسه این قیامت نیست، همطور ظاهرن هم خلاف عدل و انسانیت هم اصلا الهیت هم میتونه باشه. بنده که نصلا قبل راجب شخصیت عرضی نکردم چون پیش خودم مسئله مفروغ العن بود و به قدر کافی اونم رو که عقلم میرسید به حالا تکرار میکنم مزاحم میشم در راه پیش شده توضیح داده بودم، فکر میکردم همونه و کلید قیامت همون شخصیت این است که در راه پیش شدم اونجا بحث خیلی مفصلی شده به عنوان اینکه شخصیت در کجاست، اصلا شخصیتی هست یا نیست و شخصیت در کجاست. اگر بخواییم خارج از فرض وجود روح یه تعریفی برای شخصیت بکنیم، یعنی عبارتی که خودمون میگیم در بیاریم، قاعدتا باید این سه شرط رو برای قائل بشیم. شخصیت این است که اولا یک فردی متمایز از دیگران باشد، چشمش، قدش، صدای آهنگ صداش، اخلاقش، افکارش، این جداست. این اولین شرط احراز شخصیت که هر کسی برای خودش یه خصوصیت داره متمایز میشه از دیگر. دوم اون ثبات و بقاست که در برابر پیش آمدها مثلا توش در عبارت هم میگن اگه کسی در مقابل یک تهدیدی یا یک تطمیعی تغییر رویه داره میگن شخصیت نداره. شخصیت اونیست که یه چیزایی درش ثابت بمونه و یعنی تعلق به او داشته باشه و این تعلق داشتن ادامه پیدا بکنه. خب تا اینجا شاید در حیوانات هم همینطور باشه، یه گوسفند از یه گوسفند دیگه متمایزه و یه خصوصیاتی هم گوسفند داره که خیلی تغییر نمیده، البته در سطح خیلی پایین. سوم قاعدتا باید گفت که خودش هم مشعر مستشعر یا اصطلاح فرنگی کنسیان نسبت دیگه باشه که من جدای از دیگران هستم. حالا اینجاست که فای روح در نمیاد و از دیگه بنده اواخر میخواستم بکنم از حالا میگم که اگر وجود روح برای توجیه مطالب این دنیا ضروری باشه برای اون دنیا هم ضروری، ولی اگر مطالب این دنیا رو بدون تمسک و بدون توسل به فردیه یا وجود روح تونستیم بیان بکنیم، اون دنیا هم احتیاج به فردیه روح نداره. البته باز تکرار میکنم نمیخوایم بگیم وجود نداره، همه بحث در این هست، همونطوری در دو سه جلسه قبل شروع کردم، دنبال یه راه حل یه طریق میگردیم که این ضربه‌ای که مادیون و مثلا کمونیست ها و سایرین میزنن که میان روح رو نفی میکنن، با نفی کردن روح هم خدا رو نفی کردن هم قیامت. این از که در این کتاب ها دنبال این رفته شده، دنبال رفته شده که فرض کنیم روح وجود نداره، یعنی ما احتیاجی اصلا به فرضیه روح نداریم تا اثبات وجود خدا بشه یا اثبات قیامت بشه. خب اینجا برای منیت روی بیان و فرمایش و توضیحات جناب مطهری باید پای روح در بین بیاد و الا منی وجود نداره، یعنی این هیکل که تمام سلولهاش و تمام خاطرات و واردات و صادراتش در تغییر و تحول مثل شهر تهران، اگر روح در بنده وجود نداشته باشه حق ادعای منیت ندارد، کما اینکه شهر تهران هم حق ادعای منیت ندارد. خب اما چرا من حق ادعای منیت دارم؟ این است که خودم رو گم نمی کنم. در قصه و داستان میگن من به مولانا نصرالدین نصرالدین یا به دیگری که این یه لحظه به خاطر زد که اگه من گم بشم چطور میشه؟ اگه من که مولانا نصرالدینم فردای دفعه نفهمیدم مولانا نصرالدین کجاست، اون وقت چه لباسی بپوشم، چه خونه‌ای برم، زنم کیه، بچه‌م کیه، فلان ها. این که آمد یه پوست کدو یه تیکه کدو رو به نفس کرد و به گردنش آویزون کرد که تشخیص بده که من همونم، من مولانا نصرالدینم. یه رندی متوجه این قضیه شد و در خواب بود تو حمام اینو از گردنش وا کرد، به گردن خودش انداخت. بعد مولانا نصرالدین که بیدار شد، یعنی گفت تو مولا یا منم؟ این براش اشکال داره. حالا ما خودمون رو گم نمی کنیم. چرا برحافظم؟ برای که سلول های عصبی شاید این باشه که سلول های عصبی برخلاف سایر سلول ها از اول تولد تا آخر هستن، عوض نمیشن. و الا اگر ما خاطراتمون رو از دست بدیم منیتمون از دست رفته. حالا این هیکل ما، این بدن ما، این وجود مادی یا روحی من کار ندارم، چنین ساخته شده که همونطوری که چشم داره، همونطوری که گوش داره، همونطوری که زبان داره، همونطوری که فکر داره، دستگاه حافظه هم داره. چون خودمون رو گم نمی کنیم و یه روز اگر از یه کسی یه مشکی خوردیم، گویی که دردش از بین رفته ولی خاطرش و در حافظه من وجود داره، این است که من اگه با آقای مهندس شطیرایی مثلا یه حساب خورده‌ای دارم ایشون یه وقت من مشت زدن، همیشه این مشت در نظر من زنده، خودم رو گم نمی کنم، شخصیتم دارم. بنابراین شخصیت انسان که شاد در حیوانات این باشه متکی بر وجود حافظه هست. حالا حافظه روح احتیاج داره داشته باشه، سر این ما با مادیون دعوا نداریم. اون میگه آقا من میبینم چشمی هست، گوشی هست، قبولش دارم، روح دیگه چی؟ ما میبینیم حافظه هست و این حافظه به ما اجازه میده که پروندهمون پیش خودمون محفوظ باشه، احتیاج به آویزون کردن یه قطعه یه پوست کدو نداشته باشه. حالا اگر همین مجموعه که چشم داره و گوش داره و ریه داره و قلب داره و حافظه داره و اثر داره و فلان دو مرتبه زنده بشه، طبیعیست که باز هم همین شخصه، شخص دیگری نیست. کافی نیست که فقط چشم بنده تجدید بشه، گوش هم تجدید بشه، دست هم تجدید بشه، حافظه هم باید تجدید بشه. اگه حافظه هم تجدید شد، یا من همون آدمی هستم که یه روزی فوتبال میکردم، من همون آدم هستم که یه روزی مشت دادم به آقای مهندس طاهری مثلا،
و حالا اگر همینطور مشت به پشت من میخوره در قیامت، برای اون مشتیست که با آقای مهندس صاحبی رو زدم. بنابراین ببینید اگه این دنیا روح لازمه، اون دنیا لازمه، اما اگه اینجا لازم نباشه، همینقدر که ما امکانش همینطور که فرمودن و چه در رابطه شده و چه در درس دینداری تکرار شده که ما نمیخوایم اثبات بکنیم، میخوایم جواب محال بودن مسئله رو بدیم. خب و اتفاقا در این دنیا و همونطوری که قرآن عرض کردم، ببینید در هیچ جای قرآن نمیگه قیامت هم عیناً چنینه کذالک، فقط در یه مورد، و این مورد گویا سه بار این جمله یا چهار بار در قرآن تکرار شد. صحبت زمستان است و مرده بودن زمین با درختاش و با همه چیزش و باران بهار و هوای مساعد بهار و اینکه همون آدرخته که پیش از زمستان در فصل تابستان و پاییز گذشته برگی داشت و گلی داشت و حرکتی داشت و میوهی داشت و فلان فلان، و در مدت زمستان این حالت در چشم ها البته در حالت مرده پیدا کرده این درخت، این درخت، حالا این چیزه نمیگیم که سبز درخت، فرض کنید چنار، درخت انار، درخت سیب، که هیچ به چشم ما آثار حیاتی درش وجود نداره، آثار حیات رشد است و تولید مثل است و نافلان از یه حرفان و اینه نسیه چوب خشکه. و این در نتیجه تغییر شرایط زنده میشه و این درخت همون درخته. حالا آیا اون درخت مثل ماها احساس و حافظه داره یا نداره؟ بنده نمیتونم. دنبال این مثل قرآن تکرار و کذالک تخرجون، شما اینجوری خارج میشید و کذالک نشور، نشور هم اینجوریه. اون وقت شخصیت رو در راه پیش شده دنبال این که کجاست و چگونه است، به این مطلب اونجا رسونده شد، توضیح داده شد که شخصیت در همه جای بدن است، یه نقطه خاصی نیست، نه در قلب انسانه، نه در مغزشه، نه در مثلا رحم مال زنه، نه در آلات تناسلی مرد، نه. یعنی این سه شرط، شرط خصوصا دو شرط اولش این که متمایز میشه وجود آقای دکتر نوربخش از وجود آقای دکتر صاحبی، این جز جز تشکیلات ایشون متمایز است از جز جز تشکیلات بدنی دکتر صاحبی، و ثانیا میمونه این آثار سابقه رو حفظ میکنه، و بعد حالا که این شخصیت در همه جا پراکنده است، آیا امکان تجدیدش هست یا نیست؟ این نمونه از قلمه و سلول تناسلی و دانه و فلان زده شد. یه مثال دیگه با در رابطه شده آمده که در درس دینداری چون خلاصه هست گفته نشده، این حفاظت و امانتداری و نگاهداری شخصیت یک درخت تمام عیار یا یک فیل یا یک زنبور یا یک بدن انسان، این با کوچکترین چیزی، کوچکترین حادثه، ضربه، گلوله، سرمایی، گرمایی، نمیدونم فلانی، این متلاشی میشه از بین میره. خیلی حفظش مشکل. اما ببینیم هر قد واحد کوچکتر میشه، مسئولیتش بیشتر میشه و حفاظتش هم بیشتر. کمان که سلولای تناسلی که اونجا توضیح داده شده، نمونه آورده شده، که حشرات برای بقای نسلشون در جای تخم رو میذارن، و معمولا دانه ها و تخم و اینا و همچنین مال انسان چیه قرار مشین محفوظ تر، و وقتی مقیاس یه شیئی به حدود از ذرم پایین تر، ذره به معنای شیمیایی پایین تر رفته به حالت الکترون رسید، این دیگه در واقع میشه 100% مسئولیت داره از باد و سرما و گرما و چیزهای مکانیک و نمیدونم فلان، همه اینا محفوظ. بنابراین هیچ اشکالی نداره که ما قبول بکنیم شخصیت یا منیت در تمام در سراسر وجود ما پراکنده باشه، و این وقتی میگیم پراکنده است معنیش این نیست که حتما تمام اعضای تشکیل دهنده وجود ما دو مرتبه زنده خواهد شد، نه، همونطور که اینجا گفته شده و قرائت خواندن، احیانا یکی از این سلول ها پیش نمیگیم حتما همینطوره ها، این جوابگویی اون رفع اشکاله، احیانا یکی از این سلول‌ها که مأمور زنده کردن مجدد هر فرد ماست، این یه سلول اینقدر مقیاسش کوچک و ابعادش ریز باشه که اگه گل مثلا این آدم رو چون که زمستونی اتفاق افتاده بود در راه بین اصفهان و شیراز، گل آمده اینو پاره پاره کرد، بعد اون گرگر هم مثلا یه پلنگی خورد نمیدونم فلان فلان، ولی نه اون ذره، حالا اون کجای ماست نمیدونه، اون ذره میتونه در صد شکم و در تل دریام اگر رفت در نمیدونم بالای کوه هم بود، به هر صورت که در آمد اون ذره محفوظه و اون ذره وارث تمام شخصیات و مکتسبات و از جمله حافظه است. و اون ذره بعد از اون که در ریاحت هم میدونه که با متلاشی شدن همه چیزه، ابرها متلاشی میشن، کوها متلاشی میشن، حیوانات متلاشی میشن، همه چی متلاشی میشن، همه حالت ذره‌ای و منفصل پیدا میکنن. اونا هستن که در اون شرایط قسم حضرت عباس هم روشن میخوره. حالا سوال امکانه، اگر چنین امکانی بود، چون قرآن میگه کذالکن نشو کذالکن تخرجو، اون ذره در اون روز شروع میکنه به نشو نما، هیچ قسم هم نمیخوریم که حتما دماغش، چشمش، لبش عین ما باشه، نه ممکنه واقعا یه بدن دیگری باشه، یه فرم دیگری باشه، یه شکل دیگری باشه، ولی اون وارد تمام این قضایی هست، بنابراین میتونه همه اینا رو ادامه بده. جناب سهری یه مطلب که دفعه پیش فرمودن نفهم فرمودن متکی شدن، یعنی خواستم بگم که اگر به گفته یک کتاب زرده دین تا اون عنصر سومه که میاد این کار میکنه هیچ اشکال نداره. اینجا لازم من یک توجیه حل بکنم، بگم که در اونجا سه عنصر قائل شدیم، عنصر ماده، عنصر انرژی و عنصر به اصطلاح امر یا اراده یا روح یا هر چی اسمش بذاریم. این استفاده رو از اون بیان ذره دیر انتها نمیشه که چرا که پس اون عنصر همون روحیست که ما میگیم، نه، اون عنصر سوم فرق داره با عنصر اول و دوم، اون یه عنصر رهگذریه، انسانی انسان نه، یه حیوانی یا یه موجودی وجود داشت و بعد از خلق الانسان من طین از گل هم شروع شده بود، ولی یه نفخه روحی شد و نفخت فیه من روحی، با این تلنگر، با این فوت، ما مجبوریم یه اصطلاحات و تشبیه آریتی به کار بریم دیگه، با این تلنگری که خدا زد، با این عمل کاتالیزور، با این تحریکی که خدا کرد، با این فوتی که کرد، از حالت ما قبل انسانی آمد به صورت انسانی، ولی دیگه اون تلنگر و اون چیز باقی نیست، کما اینکه قرآن روحیست از جانب خدا، ولی ما این قرآن رو ورق بزنیم ببین ها من میخوام روح رو پیدا بکنم، خدا رو پیدا بکنم، نمیشه. همونطوری میگن اون طلبه خونده بود که این قوه مستطره، به یه جمله رسید و قوهش نبود، چاقوش رو انداخت یه قدی سوراخ کرده که از کرد تا 40-50 صفحه اون برتر به یه قوه پیداش کردم، قوه که مستطره بود پیدا کردم. حالا ما نمیتونیم قرآن هی کنجکاوی کنیم بگیم ها رسیدیم به روح، هم روحی که و کذالک که اوهی ناله کرد روح هم من اندازم، نه، وحی پیغمبر روح الهیست، امر الهیست، هم این امر آمد و یه اثری در زبان پیغمبر، در مغز پیغمبر نمیدونم در یه جای ایجاد کرد، این کلمات به وجود آمد، دیگه روح خدا نیست، تموم شد. برمیگردم به اون مثال که خواسته بودم جواب مقدری، جواب سوال مقدر و ایراد مقدری که کسانی به استناد یا با اطلاعی که از همون بیان شرودینگر دارن داده باشم، که عرض کردم که صرف این که یک انرژی فوق‌العاده از خورشید دائما به زمین میرسه، این نمیتونه توجیه کننده این باشه که در زمین یک اعمال ضد آنتروپی به وجود بیاد، در جمله حیات که مثال زدم روی یخچال، که یخچال درسته اگر یخ تولید میشه به واسطه انرژی الکتریکی که از سانترال برق میاد و موتور برق و فلان و یا اون نفتی که مثلا در یخچال نفتی میسوزونن و این ما مثلا یخ میتونه بده، درسته، و هیچ در مجموعه عمل ضد آنتروپی پیدا نشده، اصل آنتروپی سبجاش محفوظه. شرودینگر هم در اون سخنرانیش میخواد همین بگه که اصل آنتروپی عوض نمیشه، ما هیچ منکرش نیستیم، ولی تشکیل یخ به خودی خود محاله. باید یه مهندسی، یه مخترعی، یه مبتکری آمده باشه یه همچین مجموعه رو فکر کرده باشه و یه کارخانه یا یه همچین مجموعه رو ساخته باشه، یه صابونه یه تریز رو بزنه به برق، دو شاخه رو بزنه به تریز تا یخ درست بشه. در این یخچال ماده هست، انرژی هست، اختراع هم هست، اما اختراع یه وجود نداره. یه دفعه یارو این اختراع کرد و رفت. این عنصر سومی که در ذره دی انتها گفته شده یه چیزی نیست که همراه بنده و شما باشه و در اون دنیا بعد از مرگم بره یه جاهایی و بعد ناتوی، نه، یک دخالتی، یک دست خارجی است که از عهده ما برنمیاد. اون دست خداست، دست خارجی است که این تکامل رو به وجود آورده. در قیامت هم باز یه دست خارجی میاد، اون دست خارجی و نفخ صور هم که در قرآن هم هست، اون دست خارجی یک مرتبه همین مواد و انرژی ها رو یوم و تار تبدل الارض و تار دغیر الارض همین هم هستن ولی عوض میشن. چنان که این یخچال هم چیزی جز آهن و مس و چرم و نمیدونم فلان از اینا نیست، ولی با اون دخالت یه چیز دیگه شده. این مجموعه غیر از اون. بنابراین به طور خلاصه توضیح بنده این است که اگر که عذر میخوام تکرار میکنم، توجیه امور این دنیا احتیاج به قبول روح داشته باشه، قیامت هم احتیاج داره. اشکال این همه، هیچ فرق نمیکنه. اما اگه نه، ما اینجا کاری به روح نداریم، ما رو مشهوداتمون همه حرفی که مادیون میزنن دیگه، ما رو مشاهدات میگیم. آقا تو حرف زدنه که قبول داری، حافظه رو که قبول داری، حالا حافظه عاملش روحه یا ماده است، ما تو دعوا نداری. خیلی خوب، همین عوامل و شرایط که در اینجا باعث میشه که ما میخوابیم، حالا این آیه قرآن نیست ولی بود حدیثه، کیفه تنومون تموتون تموتون و کما و همونطوری که میخوابید میمیرید و همونطوری که بیدار میشید زنده میشید. خب پس نمونه هست اینجا. واقعا وقتی ما میخوابیم 100% تمام فعالیت های حیاتیمون از دست میره، ولی یه قسمت عمده از فعالیت های حیاتیمون از دست میره و از جمله اون حافظه‌مون، حتی منیتمون از دست میره. ما دیگه اون نیستیم. اما اون خستگی که در رفت نمیدونم فعل و فعالای مثلا داخلی یا فلان و قضایی شد، بعد بیدار میشیم. بیدار که میشیم شخصیتمون از دست دو مرتبه دست میره. همون حافظه، همون احساس. در خواب البته آدم خواب که میبینه همون موقع چه بسا که نمیتونه من خودم هستم، اما چه بسا یه احساس و تصور دیگری شخص در خواب از خودش داره. آدم معمولا در خواب خیلی ترسوتر بنده که اینطوری هستم، تمام معایب و نقاط ضعفم در خوابم به حد اکثر قدرت، بی ارزگیم، ترسم، وحشتم، بدجنسیم، تمام اونا در خواب اونجا جلوه باشه، عجد و فلان. یه آدمی اگرم من هستم، من یافتم در خواب حفظه، ولی یه من دیگر هست وقتی بیدار شدم جروت رو مپاسه اون گذشتن دیارته به دست میارم. قیامت هم هنده میخوابیم همه چیزمون یه جو قسمت علاقه صد درصد به هیچ وجه نیست، ولی یه تأثیر نسبی حیات و از جمله من دیارم گم میکنیم خودمون. بیدار میشیم، همون زبان بیان که قبلا نمیتونست حرف بزنه، همون چشم که قبلا نمیتونست ببینه، همون فکر که نمیتونست کار بکنه و همون حافظه که تعطیل شده بود و خاموش شده بود، بعد از خواب دو مرتبه هر تازه سر جاش میاد، یه آبی صورتش آدم میزنه و همه اینا عظمون میشه. اینی که هیچ اشکالی پس نداره که نظیر قیامت رو ما در اینجا به یه نسبت کوچکی مشاهده کرده باشیم. حالا
در مورد مار و قیامت، جور که به نظر میرسه و عقل من و از قرآن میتونم استنباط بکنم، اینه که همین بدنه با همین شخصیت. حالا دلیل منم میگم دلیل مهنگست که های متحری به پذیرن رو درست باشه که موقعی که حضرت ابراهیم به خدا میگه که نشون بده به من که چجوری مردار زنده میکنی، میگه که چند تا مرغ بگی تیکی تیکی کن، اولا میگه مرغا رو بگی با خودت آشنا بکن، سرخونه رو بعضی ها میگن که یادشون بده که مرغ استوت میکشی بیاد، این بعد دیگه تیک تیکش کن، هر تیکش هم بندازه سر یک کوه، صدا کن مرغا میان میشه. ظاهرا این است که هم تمام اون جسمشون دوباره زنده شده و تمام خصوصیاتشون که موقعی که صداشون میکنه برمیگردن میان. این یه دلیل من. یه دلیلم در مورد اون خری که اون پیغمبر دیگه که میگه نشون بده من چجوری زندش میکنی، میگه نگاه کن به خرت چجوری ذراتش جمع میشن، استخونشون درست میشه، دوباره گوشت بهش میشه، میشه خر اوله. ظاهرا اینطوری که قرآن ازش میشه فهمید این است که همون شخص با همون خصوصیات، چون آیات دیگه هم داره که اون مجرمین اونایی که اهل بهشتن صداشون میکنن آی میشناسنشون، بعضی هاشون صدا میکنن بابا از اون چیزا که داریم به ما ببین. ظاهر هم این، البته تمام بدن در تمام مدت عمر جمع میشه نه، اگر اون جمع کنن حلولای میشه. همین آدم با این خصوصیاتی که مثلا مرده حالا جوون میشه پیر میشه، اوناش هم داری بحثه که بعضی ها میگن خب بعضی ها جوان میشن، بعضی ها خوش قیافه میشن، بعضی ها بد ترتیب میشن، اون قسمتش رو بحث نمی کنه. ولی همین آدمه با همین خصوصی ها
که یه داستانی قدیم نمیدونم توی یک از این رومانا میخوندن، یه پهلوانی داشت میرن، یه هفتش نفر بهش مرد بازن، با هم یک و دوشون شد و دست به یخه شدن، یکی یکی شروع کرد اینا رو کشتن، و دید هر چی میکشه باز زیاد میشه. نگاه کرد دید یه پیرزنی اون بالای درخت نشسته، برگای درخت میگیره میریزه پایین، هر برگ درخت میریزه پایین یه پهلوان بیرون میاد. این گفت باید اصلشو زد، یه تیری زد پیرزنه افتاد همه از بین رفت. ما اگر فلسفه بخوایم روی اصول فلسفی صغرا و کبرا بچینیم و معاد حل بکنیم، همین مشکلات پیش اون پیش میاد. میافتیم توی سه عنصری، توی جسم، توی روح، شخصیت، شخص، اینقدر ازش زاد و روب درست میشه که اصولا نمیتونیم اساسش برمیم، چاره ای نداریم غیر از اینکه اصلشو بذاریم، بگیم نه به این صورت که ما میخوایم تجزیه و تحلیل بکنیم نیست و حقیقتا هم به این صورت نیست. قرآن هم به این صورت تجزیه و تحلیل نکرده. اونهایی هم که ایمان آوردن بر صدر اسلام دو کلمه فلسفه نخونده بودن، روی یه منطق عادی و متینی که پیغمبر بشون یا قرآن و آیات قرآن واسهشون تشریح میکرد، اینها معتقد به معاد بودن به صد در صد. از شاید ماهای فلسفه خونده بیشتر معتقد بودن. ما نگاه بکنیم در آیات قرآن، یکیش اون جلسه هم از کندم در سوره یاسین، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم، اومد استخون و کف دستش گذاشت و پودر کرد ریخ، گفت این کی دیگه میتونه زنده کنه؟ قل یحییها الذی انشأها اول مرتین و هو بکل خلق علیم. بگو اون کسی که اول اینو درست کرد، تو اول هیچ اثر وجودی در این دنیا نداشتی و یه هست شدی، 100 سال قبل هیچ اثری در دنیا از تو موجود نبوده ولی یه بشری شدی. الان باز یه آثاری ازت هست، همین استخوانی که تو خود میکنی و میرزی اینقدر اثر درت موجوده دیگه، چطور بی اثر هست شده جلوی چشمت ولی یه چیزی که باز آثاری ازش هست تو منکر برگشتش میخوای بشی؟ از کنم در آیات دیگه قرآن هم که نگاه میکنیم همینطوره، در باره اصل خلقت انسان که میگه انسان از نطفه خلق کردیم، نطفه رو در جای مناسبی قرار دادیم، نطفه تبدیل به علقه شد، علقه تبدیل به مسقه، مسقه استخوان شد و دودش گوش پیدا کرد. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. یه ذره کوچیکی که پیش نظر هیچ کس نبوده، این در یه جای مناسبی خدا قرارش داده با اون سنت هایی که خدا بر جهان هستی حکم فرما کرده، این پرورش پیدا کرده، شده یه انسان که الان میبینی. ثم انکم بعد از آن کلمیتون، ثم انکم یوم القیامت تبعثون. بعد از این شما میمیرید و بعد از این دوباره برانگیخته میشید. همونطور که آقای مهندس بازرگان فرمودن، اون چیزی که انکار میکنه شواهدی باید نشونش داد، نه اینکه اصل موضوع رو به شکماه و حق و تذیه و تحلیل کرد. من الان داره به شخص خودم یا هر انسان متفکری راجع به شخص خودش، آیا میتونه تمام فنومن هایی که در وجودش انجام میگیره و باعث هستی و بقایش شده که ما هو حق و تجزیه و تحلیل بکنیم؟ ما سلس از زندگی و خواب هستیم، هنوز خواب میریم و اتفاق واسه اون میفته و حقیقتش نمیتونیم درست تجزیه و تحلیل بکنیم. چطور خواهیم تونست راجع به یه نشعه دیگه که نظیرش هم جلوه ما اتفاق نیفتاده بتونیم راجع به اون طوری که اصل مطلبه اونجور تجزیه و تحلیل بکنیم؟ بنابراین از کردن خود پیرزنه رو اگر بزنیم، این پهلوانهایی که به پیدا میشه و باشون باید دست به یخه بشیم، اصلش از بین میره. ما به اون صورت تجزیه و تحلیل از لحاظ فلسفی نمیتونیم بکنیم و به جایی هم نمیرسیم، ولی حقیقتا اما همون طوری که قرآن طبق آیاتش شواهدی نشون داده، اینو میتونیم درک کنیم. آقای
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به این مبحثی که من در دو سه هفته اخیر موفق شدم در شرکت بکنم و نظر آقای رو ببینم، یک فکری بر من ایجاد شده بود و اون همین مسئله بود که الان در آخر این بحث من بحث شد، اونی که ایشون فرمودن که یک نطفه به وجود آمد و این نطفه در جای امنی قرار گرفت و بعد یک انسان شد. خب حالا اگر ما همین فرض رو برش کردیم، بگیم که این انسان از بین رفت، یعنی این انسانی که نطفه که انسان شد، غیر از یک کلیدهای الکترونیکی که به صورت مواد خام گرفته شده بودن و این کلیدهای الکترونیکی که نقشه اون بود و روی هم مثل یک دستگاه مغز الکترونیکی کار میکرد و میتونه یک صفات رو کسب بکنه، دارای قدرت رشد باشه و بتونه مواد خام رو از اطراف خودش بگیره و او رو برای خودش به صورت پوست و گوشت و چیزهای دیگه در بیاره و بعد هم روی اون نقشه اصلی که بهش داده شده تکامل پیدا بکنه، از همون یک سلول چشم و مغز و گوش و حافظه و چیزهای دیگه به وجود بیاد. حالا ما اینو برش کردیم در فکر خودمون، فکر کنیم انسان مرد، اون چیزی که اکتساب کرده بود از اطراف گرفته بود، فرض بکنیم آهن گرفته بود، فرض بکنیم ناتریوم گرفته بود، سدیم گرفته بود، پتاسیم گرفته بود، چیزهای دیگه گرفته بود و اینها رو در یک شرایط به خصوص در یک صورت شیمیایی به خصوص دور هم جمع کرده بود و یک دستگاهی برای خودش به وجود آورده بود، اینها متلاشی شد. پس اون چیزی که از این باقی میمونه و در اول هم موجود بوده، یعنی بهش داده شده بوده، یعنی همون نقشه شیمیایی یا الکترونیکی که داشته با اون صفاتی که در عمل زندگی در این چند سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کمتر بیشتر کسب کرد، که اینا خودش دو مرتبه به صورت یک کلیدهای الکترونیکی در میاد باقی بمانه و بقیه از بین بره، نه یک سال، نه دو سال، نه صد سال، میلیون ها سال از بین بره و در یک نشئه دیگر اون دستای گیرنده ما فوق ما، همونطور که ما در عمل الان میبینیم